له مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. فرارسیدن سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. به مناسبت 25 ماه رجب، سال روز شهادت مظلومانه حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام، حرمین کاظمین با نصب کتیبه ها و پرچم های عزا سیاه پوش شد. خادمان آستان مقدس امامین جوادین به مناسبت شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام، حرم مطهر آن امام حمام را با کتیبه های عزا سیاه پوش کردند. موکب های پذیرایی از زائران آن امام حمام نیز در برخی مسیرهای عراق به ویژه موادی ورودی به کاظمین برپا شده است. آیین‌های سالروز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام پس از عاشورا و اربعین حسینی بزرگترین مراسم دینی در عراق به شمار می رود. زائران عراقی از شهرهای دور و نزدیک پای پیاده تا بارگاه مطهر امامین کاظمین علیهم السلام پیاده روی می کنند. نیروهای بسیج مردمی عراق نیز در روزهای گذشته در درگیری با عناصر تروریستی داعش مانع نفوذ آنها به استان صلاح الدین و دیاله شدند تا آیین زیارت رجبیه در کمال آرامش برگزار شود. گرامی داشت شهدای جنبش اسلامی نیجریه در پایتخت این کشور، طرفداران شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه، امروز با برگزاری مراسم یوم الشهدا همزمان با سالروز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام، یاد و خاطره شهدای جنبش اسلامی نیجریه را برگزار کردند. در دسامبر سال 2015 میلادی، آذر 94، در پی حمله ارتش نیجریه به حسینیه شیعیان و منزل شیخ زکزاکی رهبر شیعیان این کشور در شمال استان کادونا، دست کم 350 نفر به شهادت رسیدند. ابراهیم زکزاکی از آن زمان تا کنون به همراه همسرش در بازداشت به سر می‌برد. مزدوران سعودی در ادامه جنایات خود به کودکان معلول یمنی حمله کردند. به گفته منبع محلی در استان تعز، تکتیراندازان مزدوران ائتلاف متجاوز سعودی اتوبوس حامل کودکان معلول را هدف قرار دادند که به واژگون شدن این اتوبوس منجر شد و در پی آن کودکان یمنی به شدت زخمی شدند. در مقابل، موشک‌های یمنی به بزرگترین بندر نفتی جهان در سعودی رسید. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در نشستی خبری گفت نیروهای مقاومت یکی از تأسیسات شرکت آرامکورا در بندر رأس التنوره در شرق عربستان هدف حمله موشکی قرار داد. وزارت انرژی عربستان هم به حمله پهپادی به تأسیسات نفتی در بندر رأس التنوره و آرامکو در زهران اذعان کرد. در پی حمله موشکی و پهپادی مقاومت یمن به چند شهر عربستان، سفارت آمریکا در ریاض به اتباع خود هشدار داد اقدامات احتیاطی را به شدت رعایت کنند.
یگان پهپادی و موشکی یمن با 14 فروند پهپاد و 8 موشک بالستیک، شرکت آرامکو در بندر رأس التنوره و برخی از اهداف نظامی در منطقه الدمام در شرق عربستان و جیزان و اسیر را هدف قرار داد. این عملیات با عنوان توازن بازدارندگی 6 اجرا شد.
تمکنت القوات الصاروخیه،
یگان موشکی و پهپادی به طور مشترک موفق به اجرای عملیات گسترده تهاجمی در عمق خاک سعودی شدند. در عملیات توازن بازدارندگی 6، شرکت آرامکو را در بندر رأس التنوره و برخی از اهداف نظامی را در منطقه الدمام را هدف قرار دادیم.
هدف قرار دادن شرکت آرامکو پیام‌های مشخصی دارد، زیرا ساختار آرامکو آمریکایی است و یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد عربستان و لابی صهیونیسم در غرب است.
این عملیات تهاجمی بزرگترین حمله است که مهمترین شهرهای عربستان را هدف قرار داد. حدود 90% نفت سعودی از طریق شرکت آرامکو صادر می شود. به گفته برخی منابع در عربستان، این عملیات به ایجاد آشفتگی گسترده در فرودگاه‌ها و لغو سفرهای هوایی منجر شده است.
صهیونیست‌ها به اشغال اراضی فلسطینی ادامه می‌دهند. در ادامه سیاست تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، وزیر امور شهرک‌سازی این رژیم اعلام کرد تل آویو بخشی از کرانه باختری را بدون جدول زمانی مشخص به مناطق اشغال شده ملحق خواهد کرد. این وزیر صهیونیستی همچنین درباره آینده توافقات عادی‌سازی روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس تصریح کرد: امیدواریم روابط با عربستان توسعه یابد. برخلاف اظهارات تبلیغاتی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری، سیاست شهرکسازی رژیم صهیونیستی با رفتن ترامپ از کاخ سفید و آمدن بایدن همچنان ادامه دارد. رهبر کاتولیک‌های جهان پس از سفر تاریخی 3 روزه خود به عراق قبل از ظهر امروز بغداد را به مقصد روم ترک کرد. پاپ فرانسیس در سفر به عراق با مقامات بلندپایه سیاسی و مذهبی این کشور از جمله حضرت آیت الله سیستانی در منزل ایشان در نجف اشرف دیدار و گفتگو کرد. رهبر کاتولیک‌های جهان همچنین به موصل مرکز استان نینوا در شمال غربی عراق رفت و در کلیسای این شهر که به دست گروه تروریستی داعش تخریب شده بود سخنرانی کرد.
در دل ویرانه های منطقه هوشل بیعه موصل، پاپ فرانسیس به دیدار مسیحیان این شهر رفت. ویرانه هایی که داستان های 1001 شب جنایت های داعش همچنان در دل آجرهای آن نهفته است. تا پاپ با شگفتی واقعیت تلخ این شهر را که سالهای سال تصورش نمی کرد به چشم ببیند. بعد از موسر رهبر کاتولیک های جهان به کلیسای مریم طاهره در شهر بغدادا یا همان قرقوش رفته. همین کلیسایی که پاپ با خیالی آسوده و خاطری خوش قدم در آن گذاشته تا دیروز جولانگاه داعش بود. کلیسایی با خاطرات تلخ بسیار.
جایجبون مختطفات الیزیدیات نابل کنایز.
زنان روبوده شده ایزدی ها را قبل از انتقال به سوریه به این کلیساها می آوردند. آنها برخی حجره های کلیسا را نیز به انباری برای ذخیره موشک ها و خمپاره هایشان تبدیل کرده بودند.
مناطق مسیحیه.
آزادی مناطق مسیحی نشین خودمان را مدیون تمامی نیروهای مسلح و بسیج مردمی می دانیم. اگر آنها نبودند ما هرگز به خانه هایمان بر نمی گشتیم.
در شمال عراق رزمندگان عراقی و یاران شهید حاج قاسم و ابو مهدی المهندس بسیار فداکاری کردند تا کلیساهای مسیحیان را در سال 2016 از یوغ داعش آزاد کنند.
حلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. نگرانی مسلمانان نیوزیلند از تداوم حملات اسلام هراسانه. به دنبال تهدیدات آنلاین برای حمله به مساجد در کرایستچرچ و نگرانی ها در جامعه اسلامی، مسلمانان نیوزیلند خواهان تقویت سازمان های امنیتی در این کشور شدند. کمتر از 2 هفته از دومین سالگرد حملات تروریستی در مساجد کرایستچرچ که جان 51 نمازگزار مسلمان را گرفت، یک جوان 27 ساله به دلیل توطئه و تهدید آنلاین دستگیر و متهم شد. این عنصر نژادپرست به صورت برخط نام کاربری مشابه برنتون تارنت، تروریست استرالیایی تبار مساجد کرایستچرچ را برای خود گذاشته بود. انتقاد از تصویب ممنوعیت استفاده از برقع در سوئیس. جمعیت‌های اسلامی در سوئیس با اعلام روز سیاه برای مسلمانان ممنوعیت استفاده از برقع را نوعی تبعیض علیه زنان دانستند. مردم سوئیس روز گذشته به ممنوعیت استفاده از برقع و پوشاندن صورت رأی دادند. همه پرسی که ممنوعیت برقع به درخواست حزب افراطگرای مردم ارائه شده بود. بر اساس این همه پرسی هیچ کسی در اماکن عمومی مانند خیابان، وسایل نقلیه عمومی، فروشگاه‌ها، رستوران، ادارات، پارک و طبیعت اجازه ندارد صورت خود را با پوشیه بپوشاند. مرکز تحقیقاتی پیو اخیراً در گزارشی از افزایش 8% تعداد مسلمانان در سوئیس که 8.5 میلیون نفر جمعیت دارد خبر داد. گرایش به حجاب اسلامی در روسیه افزایش یافته است. در کشور روسیه حتی بانوان غیر مسلمان نیز تمایل به پوشش اسلامی دارند.
ظاهرة ارتداء الحجاب لدى المسلمات في روسيا الحديثة
پدیده حفظ حجاب اسلامی و پوشیدن لباس‌های مطابق شریعت اسلام توسط بانوان مسلمان روسی در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است، زیرا در روسیه برخی بانوان مسلمان هستند که چندان حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند. اما گزارشی که در سال 2020 میلادی در این کشور منتشر شده نتیجه جالب توجهی داشته است.
از سال 2015 تا 2020 میلادی انتخاب حجاب اسلامی به عنوان پوشش رسمی در میان مسلمانان روسیه 40% رشد داشته است. تعداد بانوان غیر مسلمان روسی نیز که به پوشش اسلامی و رعایت حجاب گرایش پیدا کرده اند 20% افزایش یافته است.
ترتدی بعض المدرسات الزی الاسلامی خلال الدوام الرسمی.
پدیده ای که در سالهای اخیر در روسیه دیده می شود این است که برخی کارمندان و اساتید و حتی معلمان روسی و غیر مسلمان نیز حجاب اسلامی را در محل کار خود رعایت می کنند. خانم زولیف پاریوف که معلم یک دبیرستان است می گوید
اولین باری که لباس اسلامی پوشیدم و حجابم و حفظ کردم ماه رمضان سال گذشته بود. من مسلمان نیستم اما عاشق این نوع پوشش شدم. حجاب به بانوان ارزش بیشتری میده و باعث میشه احساس آرامش داشته باشیم.
ذکرت المرأة المسلمة
در سالهای دورتر پوشیدن لباسهای مطابق شریعت اسلامی و رعایت حجاب برای کارمندان روسی ممنوع بود، اما این قانون برداشته شد و حالا هم شاهد انتشار پدیده حجاب اسلامی در روسیه هستیم و هم گرایش بانوان غیر مسلمان به این پوشش بیشتر شده است.
محمود قنبر، روسیه الیوم، مدینه توفا.
تبدیل مساجد ایتالیا به پایگاه تزریق واکسن. با توجه به بدتر شدن شرایط کرونایی در ایتالیا، امامان جماعت مساجد این کشور برای در اختیار گذاشتن مساجد به مسئولان بهداشت و درمان ایتالیا و تبدیل آن به مرکز تزریق واکسن اعلام آمادگی کردند. به گزارش اسپوتنیک، یحیی پالاویچینی، امام جماعت مسجد شهر میلان، در این باره گفت این یک فرصت عالی برای گفتگو و همکاری است. امام جماعت مسجد کاتانیا واقع در جزیره سیسیل نیز با استقبال از این پیشنهاد خاطر نشان کرد در مساجد دستورالعمل‌های بهداشتی بهتر رعایت می‌شود و برای مقابله با کرونا استفاده ظرفیت مساجد مناسب است. نامه تند و آمرانه وزیر امور خارجه آمریکا به رئیس جمهور افغانستان با واکنش‌هایی در این کشور همراه شد. وزیر امور خارجه آمریکا در این نامه گستاخانه به پیامدهای شکست روند صلح افغانستان، خروج کامل نظامیان آمریکایی و بازگشت این کشور به جنگ‌های داخلی دهه 70 به اشرف غنی هشدار داده است.
شب گذشته نسخه‌ای از نامه وزیر امور خارجه آمریکا به رئیس جمهور افغانستان منتشر شد که در آن وزیر امور خارجه آمریکا با ادبیاتی هشدارآمیز و آمرانه از طرح آمریکا برای آینده افغانستان گفته است.
نامه هشدارآمیز وزیر خارجه آمریکا برای رئیس جمهور افغانستان نشانگر مداخله صریح ایالات متحده آمریکا در امور داخلی افغانستان است.
گفته می‌شود این نامه در سفر چند روز قبل نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان به کابل به اشرف غنی تحویل داده شده است. اشرف غنی هنوز اشاره‌ای به این نامه و طرح جدید آمریکا نکرده، اما شنبه این هفته در مجلس نمایندگان افغانستان این گونه گفت:
هر نهاد میتواند خیال و خواب را در کاغذ بنویسد و راه حل برای افغانستان توصیه کند.
وزیر امور خارجه آمریکا در این نامه به طور هشدارآمیزی در مورد 2500 نیروی نظامی آمریکا در افغانستان و ماندن یا خروج آنها از این کشور گفته است، هنوز همه گزینه‌ها روی میز است.
ما از این نامه نه نگران هستیم، نه در موقف ما تغییر آمده و نمی‌آید. حق دارن سر سرنوشت 2500 عسکر آمریکایی و چند هزار عسکر ناتو کانفرانس بگیرن، مصاحبه بتن، نامه نوشته کنن، با طالب مذاکره کنن. این حق مشروعشان است و این حق مشروع ما هم است که سرنوشت 35 میلیون انسان افغانستان مطابق به جنتری و تقویم دگرا به سازش و معامله نگیریم. او حق ماست. باست
معاون رئیس جمهور افغانستان امروز همچنین از طرح جدید صلح نماینده آمریکا برای افغانستان به عنوان سند ننگ یاد کرد.
ما دفعه از این سند ننگ ابدا امضا نخواهد کرد.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما،
کابل.
سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما، شبتون به خیر و نیکی باشه. انشاءالله ساعت 19 و 15 دقیقه و 48 ثانیه هست. دوشنبه شب 18 اسفند ماه 99 24 رجب 1442 هست و ما همچنان با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در محضر شما خوبان هستیم. در شب شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام هستیم و بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض میکنم شهادت هفتمین پیشوای شیعیان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو، و یک بار دیگر عرض میکنم امشب ساعت 21:25 دقیقه همکاران من به طور ویژه با برنامه غریبانه در خدمتون خواهند بود که از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این برنامه تقدیم حضورتون میشه. و دعوت میکنم در این لحظه هم با مسابقه کتابخوانی یار مهربان ما را همراهی بفرمایید.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران،
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می‌رفت، می‌لرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما هموطنان عزیزم، امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستید و دارید صدای ما رو از طریق امواج فضیلت و فطرت رادیو معارف میشنوید، حالتون خوب باشه و در پناه خدا زندگی بکنید. من آرش دارابی هستم و امروز دوشنبه 18 اسفند ماه 1399 با روز سوم کتاب مربع‌های قرمز همراه شما هستم. تا پایان برنامه امروز منو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان گرامی، می‌خوایم صفحات 173 تا 259 کتاب مربع‌های قرمز رو امروز ورق بزنیم. 4 سوال از این بخش براتون مطرح می‌کنم که امیدوارم با پاسخ دادن به این 4 سوال 100 امتیاز امروز رو هم دریافت بکنید. سوال اول رو می‌خونم. شنیدن چه خبرهایی راوی رو برای بار دیگه به جبهه کشوند؟ گزینه 1، مظلومیت رزمنده ها، کمک کشورهای اروپایی به عراق و قد علم کردن دنیا در برابر ایران. گزینه 2، سخنان حضرت امام رحمت الله علیه که از جوونا میخواد جبهه ها رو خالی نذارن. و گزینه 3، حضور حضرت آیت الله خامنه ای در جبهه های جنوب و رابطه صمیمی ایشون با رزمنده ها. سوال اول رو براتون خوندم. بریم و برگردیم، با ادامه مسابقه همراه شما هستیم.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban. یار مهربان، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
دوستان و همراهان گرامی، کتاب مربع‌های قرمز رو داریم مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم. همونطوری که میدونید این کتاب در مورد زندگی حاج حسین یکتاست. امیدوارم از خوندن این کتاب لذت ببرید. سوال دوم رو براتون میخونم. حجت الاسلام شهید نیسمی درباره عملیات خیبر و غیرت و رشادت رزمنده ها چی گفت؟ گزینه یک گفت عملیات خیبر محکی بود برای اینکه ما خودمون، همتمون و آمادگیمون برای شهادت رو بسنجیم. گزینه دو گفت هر کس توی طلاییه ایستادگی کرد، اگه توی کربلا هم بود ایستادگی می کرد. و گزینه سوم گفت این عملیات هم تاریخ جنگ رو رقم میزنه و هم میزان غیرت و مردانگی و ایستادگی ما رو. سوال دوم رو هم براتون خوندم. رسیدیم به بخش خانشی مسابقه یار مهربان امروز. دعوت میکنم بخشهایی از کتاب مربعهای قرمز رو بشنوید.
اردستانی کاغذهای کوچکش را از جیبش در می آورد و شروع به خواندن می کرد. همه آرامش و مظلومیت دنیا در نگاه اردستانی ریخته بود. سرش را که بلند می کرد چشمهایش به جای خودش حرف می زدند. گوشه کتابخانه مقر انرژی اتمی به نام اردستانی سند خورده بود. با هیکل لاغرش خیمه میزد روی کتاب و قوزش در می آمد. شرشر عرق می ریخت و کتاب می خواند. صبحگاه تمام نشده سمت کتابخانه می دوید تا اذان ظهر سر و کلهش پیدا نمی شد. برگه های کوچکی که همیشه در جیبش بود را در کتابخانه می نوشت. هر حدیث جدیدی را می خواند یادداشت می کرد. نیم ساعتی را که بالای کوه می نشستیم اردستانی مشغول یادداشت‌هایش بود. کوهستان را با همه شیارها و سوراخ سنبه‌هایش مثل کف دستمان می شناختیم. در دل کوه پشت یک صخره بزرگ شیار عمیقی بود، باریک و دراز. غار لاغری که با ریزش تدریجی قطرات آب درست شده بود. گروهان هر روز داخلش سرک می کشید. دنبال هم قطار می شدیم. شانه می خماندیم و در دل کوه می رفتیم. در کنار دیواره های خیس و لیز شیار بادی به صورتم می زد و قلقلکم می آمد. صدای لطیف و ترد قطره های آب گوشم را نوازش می داد. خزه ها زیر پایم سر می خوردند و آب روی سرم می چکید. یاد آبنبار خانه من می افتادم. همیشه بوی ناو و خنکی می داد. مثل این غار لاغر. کتاب مسابقه قرآن را زیر بغل می زدم. از پله های زیر زمین پایین می دویدم. آبنبار اتاقم شده بود. کلاس پنجم که بودم حاج آقا راسگو در مسجد برای بچه ها مسابقه کتابخوانی می گذاشت. از کتابی که داده بود بخوانیم سوال می پرسید. جوابها را بلند می گفتیم و او پای تخته می نوشت. دستخطش را دوست داشتم. انگار نقاشی می کرد. در سکوت آبنبار صدای نفسهایم را هم می شنیدم. غرق خواندن کتاب می شدم. دوست داشتم همه ی سوالات حاج آقا را بلد باشم. آنقدر آنجا می ماندم که پیشانیم از سرما درد می گرفت.
تشکر می کنم از جناب آقای فرحناک برای خوانشی که از کتاب مربعهای قرمز برامون داشتن. امیدوارم از بخش خوانشی مسابقه امروز لذت برده باشید. سوال سوم رو براتون می خونم. چی شد که چند گروهان از سپاه و چند گروهان از ارتش با هم جابجا شدند؟ گزینه یک، می‌خواستند با این کار بین نیروها وحدت و همدلی ایجاد بشه. گزینه دو، این کار تمرینی نظمی برای سپاهی‌ها و ارتقای روحیه‌ای برای ارتشی‌ها بود. و گزینه سوم، این کار طرحی بود برای یک عملیات مشترک بین ارتش و سپاه. سوال سوم رو هم براتون خوندم. همچنان شنونده مسابقه یار مهربان بمانید.
کتاب بخش از زندگی منه.
کتاب خوب بهترین رفیقه.
هر کتاب یه دنیای جدید جلو چشم آدم باز میکنه.
بعضیا میگن وقت برای مطالعه ندارم.
من وقت کتاب خوندن ندارم، حسش هم ندارم.
من به اینا میگم کار شما سنگین تره یا رهبر مملکت؟
بنده کتاب خونم، من خیلی کتاب میخونم.
چرا ما جوونا از ایشون الگو نمیگیریم؟
دلم میخواد شما بچه ها جوونا واقعا کتاب بخونید.
کتاب یار مهربان من.
دوستان و همراهان گرامی، سامانه 30552 رو فراموش نفرمایید. این سامانه برای شما در نظر گرفته شده تا شما از هر جای کشور عزیزمون و با هر تلفن همراهی که در اختیار دارید بتونید در این مسابقه شرکت بکنید. کافیه که پاسخهای صحیحتون رو که متشکر از گزینه‌های صحیح سوالاتی که من براتون مطرح می‌کنم کنار هم قرار داده میشه و یک عدد 4 رقمی تشکیل میشه که این عدد 4 رقمی رو همراه با نام و نام خانوادگی و تاریخ روزی که سوالات رو پاسخ میدید به این سامانه ارسال می‌کنید. و اما ما رو در کانال یار مهربان هم تنها نگذارید. آدرس کانال ما @rm_یارمهربان در پیام رسان ایرانی سروش. اگر از طریق این آدرس نتونستید وارد کانال بشید، یار مهربان رو به صورت فارسی در این پیام رسان جستجو بفرمایید. بریم سراغ سوال پایانی امروز، یعنی سوال 4. چرا شهید مجتبی سیفی شعر گر خداوند من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد رو اینطور می‌خوند؟ شیشه را در جدل سنگ نگه می دارد. گزینه 1 می گفت بغل هم بودن سنگ و شیشه که خطری نداره، مهم اینه که بینشون جدل باشه و اتفاقی برای شیشه نیفته. گزینه 2 معتقد بود نبرد بنده با نفسش جدل سنگ و شیشه است و دوری از گناه ها فقط لطف خداست. و گزینه 3 می گفت سنگ و شیشه از یه جنس هستن، اما وقتی بینشون جدالی شکل بگیره هستی شیشه به خطر می افته. سوال پایانی امروز رو هم شنیدید. امیدوارم به این 4 سوال پاسخ صحیح بدید و 100 امتیاز امروز رو دریافت بکنید. اگر میخواید به این 4 سوال پاسخ بدید، حتما صفحات 173 تا 259 کتاب مربعهای قرمز رو بخونید. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدوارم برنامه امروز هم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فردا ساعت 19:15 همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. مسابقه کتابخوانی یار مهربان تقدیم حضورتون شد. انشاءالله همیشه با این یار مهربان کتاب مأنوس باشید. در شب شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام هستیم. باز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم خدمت همه شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و میگیم سلام بر تو که وارث نیکان و آبرو بخش نیاکانی، سلام بر تو که نیازمندان را باب الحوائجی.
یا ابوالحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیه العند الله اشفع لنا عند الله یا وجیه العند الله اشفع لنا عند الله.
آقا موسی بن جعفر علیه السلام سال 128 چشم به جهان گشودن در یک منطقه میان مکه و مدینه به نام ابوا اونجا متولد شده، سنه 128 از هجرت. شهادت اون بزرگوار هم سال 183 عمر مبارک حضرت کاظم علیه السلام 55 سال بوده. دوران امامت ایشون و حیات ایشون بعد از پدر بزرگوارش حضرت صادق علیه السلام 35 سال و شهادت اون حضرت در بغداد اتفاق افتاد، در زندان هارون الرشید به دست سندی ابن شاهک.
ای وجودت مثله الانوار یا موسی ابن جعفر، ای جلالت برتر از گفتار یا موسی ابن جعفر، ای رواقت کعبه دل وی هر